الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من متشکرم از این زحمتی که دوستان کشیدن و من قابل این مطالب که فرمودن نیستم، ولی نسبت به امروز هرچند من بنا نداشتم امروز صحبتی بکنم، به چند دقیقه مطلبی را عرض میکنم نسبت به شخصیت شهید بزرگوار استاد معظم شهید مطهری رضوان الله علیه. شهید مطهری رضوان الله علیه به معنای واقعی کلمه عالم زمان خود بود. وقتی شما دفتر زندگی شهید مطهری رو ورق میزنید، میبینید هر روزی که حادثه ای در زندگی شهید مطهری هست، کتابی، سخنرانی، مقاله ای، اون روز در تاریخ ایران همون مسئله که ایشون بهش پرداخته مهمترین مسئله ای بوده که اندیشه روشنفکران و متدینین رو به خودش مشغول کرده. یعنی قلم ایشون، فکر ایشون با نبض جامعه میزده، با نبض جامعه حرکت میکرده. ایشون عقبتر از زمان خودش نبوده، نپرداخته به مسائلی که مربوط به گذشته ها بوده، تلاش نکرده در نبش قبرهای کهن و استخراج میراث کهن فقط به این هدف که گذشته ای رو برای ما به ترسیم بکشه. اگر هم به گذشته مراجعه کرده، برای حل مشکلی بوده که در حال گرفتار اون مشکل بوده. این در همه فعالیت‌های شهید مطهری رضوان الله علیه دیده میشه که ایشون در هر زمان اون چرا که احساس میکرده لازم هست به اون پرداخته بشه، به اون پرداخته، بدون اینکه از آثارش نسبت به شخصیت خودش ابایی داشته باشه و توجهی داشته باشه. بعضی از کارهایی که شهید مطهری کرده و ما امروز اینها رو نقطه قوتی در حیات ایشون میدانیم، برای شخصیت ایشون مشکلاتی ایجاد کرده، مسائلی ایجاد میکرده، لطمه و ضربه محسوب میشده. این که یک عالم دینی در حد ایشون بیاد فرض کنید برای کودکان کتاب بنویسه، اصلا امریست که میشه گفت در عرف علمای حوزه تقریبا جزء محالاته که یک کسی در سطح علمی ایشون به یک همچین کاری که به ظاهر بسیار بسیار ابتداییست بپردازه. ولی ایشون اون زمان که مثلا احساس کرده تو این زمینه میتونه یک کاری انجام بده و یک خلعی هست، دست به قلم برده و این کتاب رو برای ما به یادگار گذاشته که این کتاب درسیست برای ما که ما میبایست به مسئولیت خودمون عمل کنیم و اگر ما به وظیفه خودمون عمل کردیم، انتنصر الله ینصر کن، اگر ما به وظیفه خودمون عمل کردیم خدا هم ما رو یاری خواهد کرد. و شهید مطهری رضوان الله علیه از یاری خدا برخوردار بود. عمر نسبتاً کوتاهی کردیشون و در این حال آثار و ثمرات فراوانی از خودش به جا گذاشت و خود شهادت ایشون در حیات دوباره آثار ایشون بسیار بسیار مؤثر بود. یعنی آثار شهید مطهری قبل از شهادت ایشون اونقدر که بعد از شهادت مورد توجه قرار گرفت متاسفانه مورد توجه نبود. ایشون شخصیت مظلومی بود، شخصیتی بود که قبل از انقلاب ایشون مورد اتهام واقع می شد که شخصی سازشکار، با رژیم درگیر نیست، مبارز نیست، چرا که ایشون مبارزاتش اونقدر مخفی بود، در شکلهایی بود که از دید ظاهربینان مخفی بود. ایشون در حالی که بنیانگذار حسینی ارشاد بود، با مظلومیت از حسینی ارشاد بیرون آمد و اونجا رو به دیگران سپرد. دیگرانی که خود ایشون اونها رو آورد اونجا و اونها رو بزرگ کرد و به اونها شخصیت داد، ولی همونها بعدها شهید مطهری رو از همونجا بیرون کردن و ایشون بدون اینکه اظهار بکنه این مسئله رو از اونجا بیرون آمد. و امروز وقتی نامه های ایشون، یادداشت های ایشون منتشر میشه، میبینیم که چه ظلمی در حق ایشون شد، ولی در این حال ایشون برای حفظ کیان اون مرکز هیچ اعتراض علنی رو در اون زمان از خودش ابراز نکرد. یک همچین شخصیتی بود شهید مطهری رضوان الله علیه، و به راستی که خداوند تبارک و تعالی هم اجر این شخصیت رو داد، هم با شهادت برای خودش و هم با احیاء آثارش برای ما. و الحمدلله امسال در مجموع برخورد رسانه‌های گروهی نسبت به ایشون فعالتر از چند سال قبل بود. در طول این سنوات اخیر متاسفانه اهتمام به مسئله ایشون و شخصیت ایشون کم شده بود و به حمدالله این دوباره مورد توجه قرار گرفته. اما باید توجه داشت که کاری که آقای مطهری کردن همه کار نیست. ایشون نیازهای روزگار خودشون رو تلاش کردن پاسخ بگن و امروز ما با نیازهای فراوان دیگری مواجه هستیم که پاسخهای تازهی رو میطلبه و شهید مطهری رضوان الله علیه در بین ما نیست که بخواد پاسخگوی این مسائل باشه و این بر عهده ماست که در این زمینه ها تلاش کنیم. مهمترین پرسشی که امروز وجود داره سازگاری بین دین و دنیاست. یعنی امروز بیش از هر روز دیگری ما با این پرسش مواجهیم که چگونه دنیای پیچیده و پیشرفته و متحول رو با دین که عنصرش ثبوت اقتضا میکنه، عنصرش جاودانگی رو اقتضا میکنه، میتوانیم اداره کنیم. و این پرسش احتیاج داره به پاسخ در شئون مختلف. این پرسش که یک پرسش کلی است، در مقام پاسخ نیازمند پرداختن به موارد جزئی است. امروز سوالات فراوانی است که همه اونها از این پرسش کلی سرچشمه میگیره و هر کدامشون احتیاج داره که فرد یا افرادی عمری رو صرفش کنه. امروز به راستی ما نتوانستیم، باید اعتراف کنیم که بسیاری از نیازهای روزگار خودمون رو پاسخ بدیم. امروز وقتی دست نیاز از بیرون حوزه به سمت حوزه دراز میشه در شئون مختلف، ما متاسفانه بسیاری از این نیازها رو نمیتونیم پاسخ بگیم و پاسخگویی به این نیازها فرصت میطلبه. احتیاج داره به همت، احتیاج داره به نیروهای متعدد و کارآمد، و این بر عهده همه ماست که با اهتمام به مسائل روز و با اهتمام به تحصیلات این زمینه رو ایجاد کنیم که پاسخگوی این پرسش ها برآورده کننده این نیازها باشه. و افسوس و صد افسوس که امروز طلاب ما که در بهترین موقعیت تاریخ حوزه های علمیه دارن تلفظ می کنن، به جای این که از این موقعیت مناسب، از این فضای باز، از این امکانات که برای حوزه علمیه تا حال وجود نداشته بهترین استفاده رو کنن و بیشترین خدمت رو به اسلام و به وظیفه خودشون عمل کنن، به جای این متاسفانه برخلاف طلاب گذشته که در مشکلات فراوان، محدودیت‌های فراوان تلاش می‌کردند در حدی که توانایی و بینششون اقتضا میکرد پاسخگوی نیازها باشد، اینها نیستن. متاسفانه من این گلایه عمومی رو از طلاب نسل جوان به خصوص دارم که برخی مسائل بسیار بسیار بی‌ارزش، برخی شبهات طلاب رو دل سرد میکنه نسبت به تحصیلات. یک شبهه کوچک یا یک مشکل اندک که برای گذشتگان ما مشاکل فراوان وجود داشته، وقتی شما تاریخ زندگی علمای گذشته رو ببینید تعجب میکنید که اینها با این همه مشکلات چطور اصلا تونستن تحصیل کنن، چطور تونستن این همه تألیفات و این همه شاگردان رو تربیت کنن. بعد ما با داشتن مشکلاتی بسیار کمتر، دنیا داره مشکلاته، هیچ انسانی خالی از مشاکل نیست، ولی مشاکل و مشکلات ما نسبت به گذشتگانمون بسیار اندکه. به جای اینکه از این فضای خوب، از این امکانات استفاده کنیم، با همت، با اراده، با پشتکار مشکلات رو پشت سر بگذاریم و جلو بریم، متاسفانه اکثر ماها گرفتار خمودی، گرفتار تردد، گرفتار سستی هستیم. اکثر طلاب در اینکه درس بخونیم نخونیم، هنوز که هنوز بعد 10-15 سال طلبگی هم نمیداریم بخونیم یا نخونیم. با این شکل تردد انسان جلو نمیره که. قافله زمان به سرعت در حال گذره، تا شما میای چشم رو به هم بزنی عمرت گذشته، تمام شده، فرصتی برای تردد نیست. همت لازمه، باید عزم رو جزم کرد، آستین ها رو بالا زد، کفش ها رو بالا کشید و راه افتاد. در این راه مشکلات هست، باید ما مشکلات دست و پنجه نرم کرد، بدون مشکل که نمیشه. تو هر صحنه زندگی شما باشید مشکل دارید، شما یه بقال هم باشید مشکل دارید، اینطور نیست که اگه بقال بودی مشکل نداشته باشید. شما یه دانشگاهی هم باشید مشکل دارید، استاد دانشگاه هم باشید مشکل دارید. و شما الان بهترین موقعیت رو دارید، یعنی شما الان امکاناتی در اختیارتون هست برای انجام وظیفه، برای رسوندن پیام اسلام که هیچ زمان دیگری نبوده. کجا این مقدار رساله های گروهی در اختیار حوزه های علمیه بوده؟ امروز دائما رساله های گروهی از ما طلب میکنن، صدا، سیما، مجلات، نشریات دائم از ما مقاله میخواد، دائم از ما مطلب میخواد. یعنی اگر هر روز شما مطلب بنویسید جایی هست برای نشرش، جایی هست برای ارائهش. هر روز شما حرفی داشته باشید برای گفتن جایی هست برای ارائهش. طالبانی هستن که از این استفاده کنن، در حالی که در گذشته حتی در همون زمان که شهید مطهری رضوان الله علیه تلاش میکردن، شما ببینید کتابای آقای مطهری چاپهای اولش رو نگاه کنید چه چاپهای نازلی. الان رو نگاه نکنید که یه کتابها به شکل شکیلی چاپ شده قشنگ، چاپهای بسیار نازل که کتابهای بسیار بیارزش به اون شکل چاپ میشه که اصلا این اعتبار علمی کتاب از بین میبره اینجور چاپ، ولی در اون زمان به همین شکل چاپ میشده چون امکانات بیشتر در اختیار ایشون نبوده. حالا ما امروز این همه امکانات در اختیارمون هست، یعنی من همین الان اینجا اعلام میکنم هر کدوم از شما بتونید توی زمینه مطلبی بنویسید قابل ارائه، حرفی داشته باشید قابل ارائه، من خودم شخصا تعهد میکنم که زمینه ارائهش رو ایجاد کنم، چون هست این زمینه، نه اینکه من ایجاد کنم، هست. الان دست نیاز از همه سو به سمت ما درازه و ما متاسفانه پاسخگو نیستیم. کی میخواییم پاسخگو باشیم؟ کی میخواد پاسخگو باشه؟ خیلی از این نیازها رو شما میتونید الان پاسخگو باشید، یعنی اینطور نیست که احتیاج داشته باشه به تحصیلات بیش از اینی که شما دارید. همت میخواد، استفاده از فرصتها میخواد، استفاده از موقعیتها میخواد. ما استفاده نمی کنیم. حتی از بیکاری خودمون برای توانایی برای روز کار استفاده نمی کنیم. یعنی شما اوقات فراغتتون هم جز خستگی روحی نوعاً برای شما هیچی نداره. نه تنها کار مفیدی در اوقات فراغت صورت نمی گیره، بلکه یک استراحت مفیدی هم انجام نمیدید که بتونید ایام کار با توان بیشتری کار کنید. چرا ما اینطوری هستیم؟ بهترین اوقات زندگی شما، مثلا جوانی شما، این اوقات برای شما باقی نمیمونه، این توانایی جسمی برای شما باقی نمیمونه، به سرعت اینا رو از دست میدید، به سرعت گرفتار مشکلات فراوان جسمی میشید. و قبل از این که این امکانات رو از دست بدید، از یک سو حفظ کنید توانایی های جسمی و روحی خودتون رو، از سوی دیگه جهت بدید. صرفا داشتن توانایی فایده ای هم نداره، توانایی وقتی ارزش داره که در مسیر مناسب ازش استفاده بشه، و الا من خیلی زور بازو داشته باشم، این زور بازو به کاری نیاد به چه درد میخوره؟ وقتی به درد میخوره که من از این زور بازو در مسیر استفاده کنم که مفید باشه. من خیلی قدرت تفکر داشته باشم، ولی این تفکر من دره ای رو باز نکنه، مشکلی رو حل نکنه، خب این قدرت به چه درد میخوره؟ با خودم میخوام ببرم به گور. این ایام، ایامی که این بزرگان مثل شهید مطهری رضی الله علیه شاه به شهادت رسیدن، واقعا تلنگریست به ما که ما بیدار بشیم. دیر نیست، هیچ روزی دیر نیست. هر روزی شما تصمیم بگیرید در برنامه زندگی خودتون، در افکار خودتون تغییر بدید، متحول کنید خودتون رو، اراده کنید سستی ها، ناامیدی ها، این که نمیتوانم رو بگذارید کنار. جدن شما میتونید بسیاری از کارهایی رو که خودتون باور نمی کنید میتونید انجام بدید، به شرطی که بخواید. اگر شما همت کنید، یقین داشته باشید که ملائکه خداوند تبارک و تعالی، انبیاء علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، همه و همه تمام قدرت ها و امکانات الهی به یاری شما خواهند آمد، به شما رو یاری خواهند کرد، قدرت خواهند بخشید، به شما توان خواهند داد، از لغزش های شما جلوگیری خواهند کرد. فقط شما بیایید به این را قدمی بردارید تا ببینید دست خدا رو که چطور بالاتر از همه دست هاست و او به یاری شما میاد. شما به صحنه نمیخواید بیایید، میخواید تو خونه بنشینید و شما رو بکشند و برسونند. من معذرت میخوام از این که صحبت به درازا کشید، من معمولا دوست ندارم ساعت درس رو به غیرش بپردازم، ولی خب موقعیت مناسب بود. انشالله که این چند دقیقهی که حالا من از وقت شما گرفتم لااقل در بعضی از شما تأثیر کنه، که از این به بعد اوقات شما زنده بشه. زنده شدن اوقات به این نیست که شما دائم درس بخونید بنویسید، نه، مجموعه زندگی شما باید حاصل داشته باشه، یعنی فراغت و تفریح هم لازمه، ورزش و استراحت هم لازمه، اما مجموعه باید به طوری باشه که کارآمد باشه، در مسیری که شما برای اون اینجا آمدید ازش استفاده بشه. این مجموعه زندگیتون رو یه بازنگری بکنید، خودتون به خودتون مراجعه کنید، مجموعه برنامه روزانه‌تون، برنامه هفتگی، ماهیانه، سالانه خودتون رو بازنگری کنید، ببینید نقطه ضعف‌ها کجاست. خیلی زود میتونید اینها رو تغییر بدید، تبدیل کنید به نقطه قوت، خیلی راحت. دیگرانی که رسیدن مثل من و شما بودن. مطالعه زندگی علما بسیار بسیار موثره. شما یه الگوی مثل آقای مطهری رو، زندگیش و ریزکاری های زندگیش رو مطالعه کنید، ببینید چه کار میکرد. اگر شما همون مسیر رو طی کنید، یقین بدونید اگر آقای مطهری هم نشید، کسی مفید، کارآمد، توانمند در حد خودتون خواهید شد، چه بسا از آقای مطهری هم بالاتر. فقط گره کار به دست خودتون باز میشه. اون که گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، مشکل شما خودتون هست، هیچ مشکل دیگه نه. اگر خودتون رو بتونید درمان کنید، بقیه مشکلات همه حله. فقط مشکل ما خودمون هست، نه اینکه مشکل شما، مشکل من هم، همه ما، خودمون مانع خودمون. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون کرامت بفرماید. خداوند تبارک و تعالی شهید بزرگوار استاد مطهری رو با انبیا و ائمه علیهم السلام محشور بگردانید. به ما توفیق حرکت در مسیر اون بزرگوار و بزرگواران دیگر کرامت بفرمایید. بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. فالاولا ان یقال ان الاثر المترتب علیه و ان کان لازما الا ان الاثر لما کان معنونا به عنوان حسن یستقل العقل به مدح فاعله بل و به ذم تارکه. بحث در تقسیم واجب به نفسی و غیری. ابتداعا تعریفی ارائه کردن از واجب غیری و واجب نفسی، فرمودن اگر دایی وجوب یک شیء دیگری بود که بدون این تحقق پیدا نمی کرد، این وجوب غیری است. مانند وضو که دایی وجوبش نماز هست که بدون وضو این قابل تحقق نیست. و اگر غیر از این بود، یعنی خودش دایی بود مثل معرفت الله که ملاک و مصلحت در خودشه، یا اثری که بر این مترتب میشد دایی بود بر امر نسبت به این میشود امر نفسی، واجب نفسی. بعد از اینکه این رو فرمودن، این سوال رو مطرح کردن که پس قسمی از واجبات نفسی به خاطر اثری که بر اونها مترتب میشه متعلق امر قرار میگیرن، پس اینها میشن واجب غیری. در واقع نماز به خاطر مصلحتی که بر نماز مترتب میشود متعلق امره، پس نماز میشه واجب غیری، اون مصلحت مثلا میشه واجب نفسی. پاسخی نسبت به این اشکال داده شد. پاسخ این بود که اون مصلحت تحت قدرت نیست، چون تحت قدرت نیست امر آمده روی این که اون مصلحت بر اون مترتب میشه، مثلا نماز. مرحوم خود این پاسخ رو نپذیرفتن، فرمودن این چه حرفیست؟ وقتی که سبب تحت قدرت ما بود، مسبب هم تحت قدرت ماست. اگر نماز تحت قدرت ماست، مصلحت مترتب بر نماز تحت قدرت ماست. چون این پاسخ رو نمیپذیرن، پس اشکال دوباره احیا شد که بنابراین اکثر واجبات که به خاطر آثاری که بر اونها مترتب میشه متعلق امر هستن، میبایست از قبیل واجبات غیریه باشن، نه از قبیل واجب نفسی. مرحوم آخون جواب میدن، فرمایان فل اولا ان یقال، جواب بهتر از این قلتی که گفته شد اینه. پاسخی که مرحوم آخون میدن اینه، خوب دقت کنید. میفرمایان نماز یه مصلحتی برش مترتب میشه، ولی خود نماز معنون است به یک عنوان حسن، به یک عنوان خوب، که این عنوان حسن، این عنوان خوب به گونه ایست که فاعلش مدح میشه و تارکش ذم. چون اینطوره خود نماز شده متعلق وجود، در حالی که وضو که مقدمه نمازه خودش معنون به یک عنوان حسنی که فاعلش مرد و تارکش زن بشه نیست. و اگر هم معنون باشه، اون عنوان حسن دخالتی در این امر نداشته. مثل این که مثلا وضو خودش استحباب نفسی داشته باشه، اما اون استحباب نفسیش دخالت نداشته در امر نسبت به وضو. امر نسبت به وضو به خاطر این بوده که وضو مقدمه نماز. پس فارق بین وضو که واجب غیری است و نماز که واجب نفسی است، در حالی که وضو برای نماز و نماز برای اون مصلحت مترتبه بر اون واجب شده. فارقشون چیه؟ که به وضو میگیم واجب غیری، به نماز میگیم واجب نفسی. میفهمین فارقش اینه که نماز خودش یک عنوان حسنی برش مترتب بوده، معنون به یک عنوان حسن بوده که به اون عنوان فاعلش مد و تارک لم میشه، در حالی که وضو معنون به چنین عنوانی یا نیست، یا اگر هست اون عنوان دخالتی در این امر نداشته. این عبارت صاحب کفایه. حالا عبارت رو میخونیم بعد من یه توضیحی عرض میکنم راجب این مطلب که یعنی چی اصلا این مقصوبه ایشون از این عبارت چی. فقط عبارت رو دقت کنید اول. فل اولا یعنی بهتر از این قلتویی که انقلتی که گفته شد، که گفته شد اون مصلحت چون تحت قدرت نیست امر شده به نماز، ایشون فهمیدن نه اونم تحت قدرته. فل اولا ان یقال ان الاثر المترتب علی، اثری که مترتب می شود بر واجب نفسی، و این کان لازم است، هرچند که لازم این واجب نفسی است، یعنی نماز که خونده شد این اثر بدون تخلف مترتب خواهد شد بر نماز، الا ان ذل اثر صاحب اثر مثلا نماز، اثر مصلحت نماز اثر مترتب علی و این کان لازمان، این لازمه چیه؟
این که
میتونه
محبوب باشه.
نه لازمه زل اثره، یعنی اگر این تحقق پیدا کرد اون بدون تخلف تحقق پیدا میکنه. ان الاثر المترتب علیه، یعنی علا زل اثر، زل اثر که عبارت باشه از نماز، اثر میشه مستقر. و این کان این اثر لازمه، یعنی بدون تخلف بر این مترتب میشه، الا ان زل اثر لما کان معنونن به عنوان حسن، چون این دارای اثر یعنی نماز خودش معنون است به یک عنوان حسن، یستقل العقل، یه عنوان حسنی که این ویژگی رو داره، یستقل العقل به مدح فاعلهی، عقل استقلالا حکم میکند به مدح فاعل این حسن، و بل و به ذم تارکهی، عقل استقلالا حکم میکند به نکوهش تارک این عنوان حسن. لما کان معنون به عنوان حسن به این ویژگی ها، سار خود زل اثر متعلقا للایجاب به ما خوب کذالک، به ما خوب زل اثر کذالک، یعنی معنونن به عنوان حسن، یستقل العقل به مدح فاعله و به ذم تارکی، یعنی نه تنها فاعلش ممدوحه بلکه تارکش مذمومه. خب ممکنه یه فعلش مدح داشته باشه ولی ترکش لمی نداشته باشه، خودش انجام دادنش رو عقل بگه خوبه، اگه انجام ندادی اون مدح نباشه ولی ذمی هم نباشه. میخوان میگن نه اینطور نیست که فقط در طرف فعل مدح باشه، ترک که کردی اون مدح نباشه، بلکه عقل از این بالاتر میگه فاعلش ممدوحه تارکش مذمومه. سارا این زل اثر متعلقا للایجاب به ما هو، به ما این زل اثر کذالک معنورن به عنوان حسن، ولا ينافي، منافات ندارد این مطلب که این خودش متعلق ایجاب باشد، لا ينافيه، یعنی لا ينافي كونه متعلقا للایجاب، كونه مقدمه لامر مطلوب واقعا، ملافات با این نداره که خودش مقدمه باشه برای امر دیگری که اون امر واقعا مطلوبه. یعنی نماز مقدمه است برای مصالح نماز که اون مصالح نماز واقعا مطلوبه. حالا چون نماز معنون به یک عنوان حسنه امر بهش شده، این الان واجب نفسی است ولو مقدمه است برای یه چیزی که واقعا مطلوبه، به خلاف الواجب الغیری. اینو میگم به خلاف الواجب الغیری، به خلاف واجب غیری، لتمحض وجوبهی، یعنی وجوب واجب غیری، فی انهو لکونهی مقدمتن لواجب نفس. وجوب واجب غیری ممحضه در این که انهو این وجوب لکونهی لکون واجب غیری مقدمتن لواجب نفسی، چون مقدمه نماز وجوب واجب شده فقط و فقط برای خاطر. و هازا این مطلب ایزن لا ینافی ایکونه خود اون واجب غیری معنونن به عنوان حسن فی نفسه، خودش رو عنوان حسنی داشته باشه، مثل اینکه وضو مثلا مستحب نفسیش، نورو خودش اصلا یه عنوان حسن داره. الا انهو اون عنوان حسن لا دخل لهو برای اون عنوان حسن فی ایجابهی در ایجاب این واجب غیری، بله فی ایجابه غیری در ایجاب این غیری این واجب غیری. خلاصه نماز خودش یک عنوان حسنی برش مترتب میشه که اون منشأ وجوب نمازه ولو مقدمه تحصیل مصالح نمازه، در حالی که وضو یک عنوانی برش مترتب نمیشه، معنون به عنوانی نیست که به خاطر اون عنوان واجب شده باشه، بلکه فقط چون مقدمه نمازه واجب شده. این سخن مرحوم آخوند ظاهرش اینه، دقت کنید که نماز با قطع نظر از ترتب مصالح برش خودش معنون به یک عنوان حسن. چون اینطوره پس خودش واجب شده وجوب نفسی، به خلاف وضو که با قطع نظر از مقدمیتش برای نماز یا معنون به عنوان حسنی نیست، یا اگر باشه اون منشأ وجوبش نیست. این ظاهر عبارت مرحوم آخوند، یعنی ظاهر عبارت اینه که این عنوان حسن نماز ربطی به مصلحت نماز نداره، مال خود نماز، خودش عنوان حسنی برش مترتب میشه. مثلا عنوان حسنی که بر نماز مترتب میشه اینش که خود نماز ذکر خداست و ذکر خدا خودش خوبه، حالا چه مصلحت برش مترتب باشه تنها عن الفحشاء والمنکر، چه مصلحتی برش مترتب نشه، خودش فی نفس معنون به یک عنوان حسنه، بنابراین واجب نفسی. ولی وضو معنون به چنین عنوانی نیست، یا اگر باشه الوضوء نورون و الوضوء بعد الوضوء یا علی الوضوء نورون علی نور، ولو معنون باشه به یک عنوان حسن اون عنوان منشأ وجوب وضوء نیست، وضوع فقط برای خاطر نماز واجب شده، پس میشه واجب غیری. که بعد در ذیل عبارت میفرمان اونایی که گفتن واجب نفسی ما امر بهی نه نفسه، اون چه که امر به آن شده است برای خاطر خودش، و واجب غیری ما امر بهی نه غیره، مقصودشون همین بوده که ما گفتیم، یعنی الان نماز امر بهی به خاطر خودش نه نفسه، چون نماز خودش مثلا ذکر خدا، اما وضوع امر بهی نه غیره برای خاطر صلات، برای خاطر نماز. ظاهر عبارت مرموم خود اینه، زیدش هم معیدش. بر این ظاهر اشکال مرحوم مشکینی وارد میشه. مرحوم مشکینی میفرماید ما یه سری واجبات نفسی داریم که یقین داریم هیچ عنوان حسنی بر خود اونها به جز ترتب مساله مترتب نیست. مثل چی؟ مثل کفن کافر یا دفن کافر. ایشون میفرماید دفن کافر مثلا چه عنوان حسنی برش هست؟ فقط نکته دفن اینه که بو میگیره، میکروب میگیره، مردم مریض میشن از این باب که باعث آلودگی محیط و اشمئزاز نفوسه. گفتن این کافره را بخور زیر خاک، مثل یه سگی که مثلا زیر خاک میکنه. و الا خود دفن کافر هیچ عنوان حسنی برش مترتب نیست. دفن مؤمن چرا؟ دفن مؤمن مثلا احترام به مؤمن، خود احترام حسنه، چون اگه این دفن نشه میپوسه بو میگیره، مردم بعدشون میاد، شخصیتش میره به سوال دیگه. یه آدم موقره با ارزشی تو جامعه اونجا بمونه بپوسه، خب مردم بعدشون میاد. خب این احترام به مؤمنه که دفنش کنه، اونجا یه عنوان حسن برش مترتب. خب دفن کافر چی؟ مردم بعدشون میاد، خب بعدشون میاد، بهتر از کفر باید بعدشون میاد، از کافر هم باید بعدشون میاد. این جز اون مسائلی که برش مترتب میشه که مثلا الان که دفنش بکنیم میکروبش از بین میره، مردم حالشون به هم نمیخوره، از این حرفا گفتن اینو دفن. خب پس این هیچ عنوان حسنی برش مترتب روی ملاکی که مرحوم آخوند گفت باید بگیم دفن کافر واجب غیریه، چون این فقط مقدمه است برای اون مساله و فقط به خاطر اون مساله واجب شد. خب این یه تفسیر از سخن مرحوم آخوند. در این تفسیر اشکال مرحوم مشکینی وارده و این تفسیر ظاهر سخن مرحوم آخونده. یه تفسیر دیگر هم میشه از سخن مرحوم آخوند کرد، هرچند این ظاهر نیست ولی اشکال مرحوم مشکینی دیگه وارد نیست، با اون اینه که مرحوم آخوند نمیخوان بگن نماز خودش با قطع نظر از مسائلی که برش مترتب میشه معلول به یک عنوان حسنه، بلکه میخوان بگن به لحاظ ترتب اون آثار برای خود نماز یه عنوان حسنی پیدا شد، یعنی این عنوان در پرتو اون آثاره. اگر این رو بگی دیگه اشکال مرحوم مشکینی وارد نیست، چون دفن کافر ولو بر خودش با قطع نظر از آثار عنوانی مترتب نیست، ولی بر این با توجه به آثار یه عنوان حسنی مترتب میشه، که مثلا دفن کافر عنوان جلوگیری از انتشار میکروب رو داره، که این در واقع از آثارشه، که اون عنوان از در اثر ترتب آثار بر این پیدا شد. خب اگر این رو گفتیم مقدمه یعنی نما مثلا وضو دیگه معنون به چنین عنوانی نیست، چون که نماز بر وضوع به تنهایی مترتب نمیشه، هرچند بدون وضوع نماز حاصل نمیشه، ولی صرف وضوع گرفتن باعث ترتب نماز نیست، در حالی که اون مساله فرضینه که بر خود نماز مترتب میشه، یعنی لازم نمازه دیگه، متخلف از نماز نمیشه، چون اونها لازمه نمازه، یعنی نماز آمد اون آثار هست. پس خود نماز به واسطه یه ترتب اون آثار معنون به یک عنوان حسن میشه، در حالی که چون وضوع برش نماز مترتب نمیشه، وضوع معنون به یک عنوان حسن به واسطه نماز نمیشه. بله مجموعه مقدمات که ترتب نماز بر اونها دیگه قهریست، مجموعه مقدمات بر اون مجموعه باز عنوان حسنی به واسطه ترتب نماز باید بگیم مترتب میشه، ولی بر تک تک مقدمات چنین عنوانی مترتب نمیشه. و چون مرحوم آخوند معتقدند که متعلق وجوب غیری، تک تک مقدمات، نه مجموعه مقدمات که برش ذل مقدمه مترتب بشه که این نظر صاحب اصوله، چون ایشون تک تک مقدمات رو متعلق وجوب غیری میدونه، این کلامشون اون وقت درست میشه. میگیم ذل مقدمه نماز، اثر برش مترتب میشه قهرن، دیگه تخلف نداره، چون قهرن مترتب میشه تخلف نداره، خود نماز معنون میشه به یک عنوان حسن. اما مقدمات، یعنی تک تک مقدمات، ذل مقدمه برشون مترتب نمیشه، هرچند بدون اونها ذل مقدمه حاصل نمیشه، چون ترتب قهری نیست اونها معنون به یک عنوان حسن نمیشه. نه دیگه، چه نه چه عنوان حسنی الان من وضو بگیرم نماز نمیخونم، چه عنوان حسنی برای این وضو مترتب؟ یعنی وضو در ضمن مجموعه مقدمات، خب پس اون عنوان ماره مجموعه نماره وضو، خود وضو به تنهایی معنون به هیچ عنوان حسنی نیست، در حالی که فرض مرحوم آخوند اینه که وجوب به تنهایی متعلق وجوب غیری است. اگر رو مبنای صاحب اصول صحبت میکردیم میگفتیم مقدمه موصله واجبه، مقدمه موصله رو هم تفسیر میکردیم به مجموعه مقدمات که علت تامه باشه برای ذل مقدمه، اونطور که آقای صدر تفسیر کرده، اون موقع اونجا همین بیان میامد. بله، ولعله شاید همینی که ما گفتی مراد و من فسره ما نفسی و غیری را به ما عمر بهی لنفسه، این برای نفسی، و ما عمر بهی لعجل غیره، این برای غیری، که این تفسیر میخواد مرحوم آخوند بگه نماز عمر بهی لنفسه چون یه عنوان حسنی بر خودش هست، وضو عمر بهی لعجل غیره چون عنوان حسنی برای خود وضو نیست. وقتی اینطوری تفسیر کردی فلا یتوجه علیه، یعنی علا حاضر تفسیر، این اشکال وارد نمیشه به ان جل الواجبات لولا الکل، اکثر واجبات اگر همش نباشه یلزم ان یکون من الواجبات الغیریه، لازم میاد که از واجبات غیری باشد. چرا؟ فإن المطلوب النفسی قلما یوجد فی الاوامر، مطلوب نفسی مثل معرفت الله قلما یوجد فی الاوامر، اندک در اوامر پیدا میشه، نوعا مأمور به خاطر اثرش امر بهش شده. فإن جل مطلوبات لعجل الغایات التي هي، اون غایات خارجتون عن حقیقت مطلوبات، فلا یتوجه این اشکال، این اشکال این وارد نیست. شما نگید نماز وجوب غیری داره چون نماز برای خاطر مصلحتش واجب شده، میگیم نه، نماز یه عنوان حسنی برش مترتب میشه که به واسطه اون عنوان حسن واجب شده. خب بعد از اینکه تفسیر واجب نفسی و واجب غیری رو گفتن، این مسئله رو مطرح میکنن که ما شک کنیم واجبی نفسی است یا غیری، حکم شک چیه؟ که این باشه برای جلسه بعد. رب صلی الله علیه و آله.